رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست سرخط اخبار.
انتقاد اتحادیه اروپا از اسرائیل به خاطر مسدود ساختن پول مالیات فلسطینیان. ادعای سوریه مبنی بر ورود غیرقانونی یک سناتور آمریکایی به آن کشور. و کاهش انرژی برق در کندهار.
و در بعد از اخبار، نخست مصاحبه داریم در مورد گنجینه های آی خانم، یکی از مهمترین و هیجان انگیزترین کشفیات باستان شناسان در قرن 20 در افغانستان، آغاز کار 104 اجلاس کانگرس ایالات متحده، تبصره صدای آمریکا و براءت 4 وزیر پیشین ترکیه از اتهام فساد اداری. با تجدید سلام، مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از تصمیم اسرائیل مبنی بر مسدود ساختن 125 میلیون دلار عواید مالیاتی فلسطینیان انتقاد کرد. اسرائیل این اقدام را در واکنش به تلاش‌های فلسطینیان برای پیوستن به محکمه جنایی بین‌المللی انجام داد. فدریکا موگرینی گفت که بر اساس پروتکل پاریس منعقده سال 1994، مسدود ساختن عواید مالیاتی خلاف تعهدات اسرائیل می باشد. او همچنین افزود که این اقدام اسرائیل تلاش های اتحادیه اروپایی مبنی بر کمک رسانی به فلسطینیان را با خطر مواجه می سازد. اتحادیه اروپایی یکی از منابع بزرگ کمک های مالی به اداره خودمختار فلسطین است.
حکومت سوریه، جان مکین سناتور ایالات متحده، برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه و دو نفر دیگر را به ورود غیر قانونی به سوریه متهم کرد. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد در دو نامه مشابه که روز سه‌شنبه به بانکیمون منشی عمومی ملل متحد و شورای امنیت فرستاده شد، گفته است که مکین، کوشنر و ولید طباطبایی عضو پیشین پارلمان کویت و پیتر گلبرت سفیر پیشین امریکا در کره شمالی از جمله چهره‌های سرشناسی اند که بدون داشتن ویزا داخل خاک سوریه شده و بدین ترتیب حاکمیت ملی سوریه را نقض کردند. در نامه آمده است که جان مکین در جون سال 2013 داخل سوریه شد و با اعضای گروه های دهشت افغان به شمول رهبران جبهه النصره، یک گروه وابسته به القاعده، دیدار کرده است.
کمبود انرژی برق در کندهار 150 فابریکه را با خطر سقوط مواجه ساخته و سبب ایجاد مشکلات در زندگی روزمره باشندگان آن ولایت گردیده است. سید سرور امانی در مورد از کندهار گزارش می دهد.
در سال 2010 میلادی با کمک اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی به منظور تشویق سرمایه گذاری صنعتی در ولایت قندهار، در دو قسمت این شهر دیزل جنراتورها نصب گردید که قدرت تولید برق 20 مگاوات را دارد. با کارگیری این جنراتورها فابریکه های پارک صنعتی قندهار که قبلا شمار آن به دلیل نبود انرژی برق از فعالیت باز مانده بود، مجددا به فعالیت آغاز نمود. این جنراتورها ظرفیت تولید انرژی برق در قندهار را از 16 مگاوات به 36 مگاوات افزایش داد. اکنون با گذشت 4 سال قرارداد اداره USAID از فراهم نمودن مصارف آن به پایان رسیده است و برشنا موسسه نتوانسته است که این دیزل جنراتورها را فعال نگه دارد و در تولید انرژی قندهار کاهشی به وجود آمده است. صنعتکاران ادعا دارند که ساکنان این ولایت نیز از پارچاوی برق شکایت دارند و اگر تولید برق این ولایت در سطح پایین باقی بماند، تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی و حتی امنیتی این ولایت به جا خواهد گذاشت. وارداد مسئول اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار است.
که چیر در برق قطع سی، دغه کارخانه ټوله درې راوډش پرزره قصب.
اگر این برق قطع گردد، این کارخانه ها از فعالیت باز میماند و 6000 نفر کارشان را از دست می دهند که در آن صورت مشکلات اقتصادی، مشکلات بیکاری و مشکلات امنیتی این ولایت چند برابر خواهد شد. در همین حال مسئولین برشنا موسسه ولایت قندهار می پذیرند که نبود مواد سوخت دیزل برای فعال نگه داشتن جنراتورها ظرفیت تولید را از 35 مگاوات به 16 مگاوات کاهش داده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و انریکه پینه نیتو همتای مکسیکویی او بر ادامه همکاری روی توقف ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده تعهد کردند. رئیس جمهور مکسیکو در دیدار با باراک اوباما در قصر سفید گفت اقدامات اخیر امریکا برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی باید اشخاص مورد نظر را هدف قرار دهد و نباید سبب ایجاد معلومات نادرست و یا زمینه ساز سوی استفاده به ویژه توسط گروه‌های مسئول جرایم سازمان یافته گردد. رئیس جمهور مکسیکو همچنان حمایت خستگی ناپذیر کشورش را از اعاده روابط دیپلماتیک بین امریکا و کیوبا اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود تا روابط بین آن دو کشور هرچه زودتر از سر گرفته شود.
حداقل 23 سرباز عراقی و جنگجوی طرفدار حکومت در اثر یک حمله انتحاری و درگیری با تندروان گروه دولت اسلامی در ولایت انبار کشته شد. این رویداد در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داد که سربازان آمریکایی در آنجا مصروف آموزش نیروهای محلی عراقی می باشند. سربازان آمریکایی با وجود تیراندازی‌های منظم از سوی شورشیان گروه دولت اسلامی در ماه دسامبر آموزش نیروهای امنیتی عراق را در انبار آغاز کردند. دگروال استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع امریکا میگوید که حدود 320 سرباز امریکایی به منظور مشورت دهی و برنامه ریزی به نیروهای عراقی در پایگاه نظامی الاسد مستقر می باشند.
مقامات ترکی میگویند در اثر حمله یک بمبگذار انتحاری زن بر یک مرکز پلیس در استانبول یک پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخمی گردیده است. این رویداد در منطقه سلطان احمد یکی از مناطق مورد علاقه سیاحان به وقوع پیوسته است. احمد داود اغلو صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران گفت شخص انتحاری دو بم دیگر نیز با خود داشت که قبل از انفجار خونسا گردید. این دومین حمله بر پلیس در استانبول تا یک هفته بود. پنجشنبه گذشته یک مرد در نزدیکی دفتر صدر اعظم ترکیه با پرتاب بم و تیراندازی بر افسران پلیس حمله کرد.
اتحادیه اروپایی در مورد اینکه چگونه قاچاقچیان انسان توانستند بدون توجه مقامات ترکی دو کشتی باربری مملو از مهاجرین را از ترکیه به سوی ایتالیا انتقال دهند، از حکومت ترکیه خواستار ارائه توضیحات شد. سخنگوی کمیسیون اروپایی گفت که با توجه به اتفاقاتی که در رابطه با دو کشتی رخ داده است، مقامات ترکی باید توضیح دهند. او افزود که تماس‌ها با ترکیه در سطح سیاسی و فنی برقرار شده است. وزارت خارجه ترکیه تا اکنون در مورد واکنش نشان نداده است.
بانک مرکزی مصر می گوید ذخایر اسعار خارجی آن کشور در اخیر ماه دسامبر به 15.33 میلیارد دلار کاهش یافته است که 550 میلیون دلار کمتر نسبت به ماه پیشتر آن می باشد. کاهش ذخایر اسعار خارجی فشار را بر حکومت مصر برای جذب اسعار خارجی مورد نیاز افزایش داده است. ذخایر اسعار خارجی مصر پیش از قیام‌های 2011 که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک گردید به 36 میلیارد دلار می‌رسید. مصر برای تقویت ذخایر اسعار خارجی و تامین نیازمندی‌های انرژی خود بیشتر به قدرت‌های خارجی وابسته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در یک اجلاس جهانی سرمایه گذاران که به میزبانی نریندرا مودی صدر اعظم هند برگزار می‌گردد به هند سفر کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که جان کری همراه با سرمایه گذاران و متشبثین آمریکایی به خاطر برجسته ساختن نقش مهم فناوری آمریکا در حمایت از رشد اقتصادی مستمر در سراسر هند در این اجلاس شرکت می کند. اجلاس جهانی سرمایه گذاران در گجرات از 11 تا 13 جنوری در شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد و آمریکا برای نخستین بار به عنوان کشور شریک در برگزاری این اجلاس اشتراک خواهد کرد.
و رابرت مکدانال والی پیشین ایالت ویرجینیای آمریکا به خاطر دست داشتن در یک قضیه فساد به 2 سال زندان محکوم گردید. مکدانال 60 ساله زمان یکی از چهره‌های مطرح در حزب جمهوری خواه بود و انتظار می‌رفت او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با عنوان نامزد ریاست جمهوری و یا معاون ریاست جمهوری رقابت کند. مکدانال همراه با همسرش به خاطر دریافت تحایف و قرضه با ارزش 177 هزار دلار آمریکایی از یک تاجر در بدل ترویج یک ادویه مجرم شناخته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، یکی از مهمترین و هیجان انگیزترین کشفیات باستان شناسان قرن بیستم در افغانستان کشف شهر افسانه‌ای آی خانم پنداشته می شود که توسط اسکندر مقدونی بنا شده بود. در جریان جنگ‌های طولانی در افغانستان، آن شهر غنی از هنر یونان باختری با چه سرنوشت روبرو گردیده و داشته‌های فرهنگی آن در چه موقعیت قرار دارد؟ توجه شما را به مصاحبه رادیو آشنا با حامد نوید، پژوهشگر و نویسنده کتاب تاریخ هنر افغانستان جلب می‌داریم. آقای حامد نوید، قبل از اینکه در مورد گنجینه‌های آی خانم صحبت کنیم، اگر راجع به قدامت تاریخی این شهر افسانه‌ای روشنی بندازین.
بله، شهر آی خانم یک شهر بسیار باستانی است که مربوط قرن سوم پیش از میلاد مسیح میشه، یعنی 2300 تا 2400 سال قدامت دارد. این شهر در دوره تمدن یونان باختری ایجاد شده. این شهر گم شده بود، یعنی وصف از این شهر در مندرجات مورخین یونانی همه خوانده بودند، اما باستانشناسا در پشت ازی بودند که ببینن این شهر در کجا است.
این شهر که توسط اسکندر مقدونی بنا شده بود چه وقت پیدا شد؟
وقتی که اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان به شکار به ولایت تخار میرفت، در کنار رود آمو و کوچه مردمای محل برازی یک سرستونی را نشان دادند. این سرستونی بسیار شباهت به سرستونی های کرونتیان یونان قدیم داشت. عکس از او را گرفت و به هیئت باستانشناسی فرانسه نشان داد و این شهری را که مورخین گم کرده بودند بالاخره پیدا شد. یعنی مردمان باختر قدیم با یونانی هایی که در اونجا متوطن شده بودند و دیگر در یونان نبودند و از فرهنگ یونان مجزا شده بودند، این شهر را بنا ساختند.
با این مشخصات آی خانم با کدام هنر معماری و به چه شکل بنا شده؟
این شهر در تقاطع دریای کوکچه و آمو قرار داره. مثلث شکل است که در رأس ازی بالا حصار آی خانم قرار داشت و در پای از او یک تئاتر و یک جمنازیومی بود که در او هزاران نفر میتونستن بر مسابقات اسبدوانی و پهلوانی بیان. و یک معبد در داخل شهر بود و یک معبد هم در بیرون شهر و جاده های ازی بسیار منظم احداث شده بود.
چی چیزهای از شهر آی خانم به دست آمده؟
از شهر آی خانم مجسمه های زیاد به دست آمد که مهمترینش مجسمه هرمایی که یک مرد پیرمرد باختری است که نیمش ستون است و نیمش هم یک پیرمرد نشان میده. از زیبایی خاص برخوردار است. همچنان مجسمه هرکیولس و بشقاب سیبل که یک بشقاب نقره‌ای است که همراه طلا کار شده از اینجا پیدا شد.
می‌بخشین در مجموع چند اثر از اونجا پیدا شد؟
و زیادترش هم آثار معماریش است و از همه مهمتر تقویم خورشیدی است که از سنگ مرمر ساخته شده و تمام خطوط طول البلد و عرض البلد نیم کره شمالی سر از او حک شده که در روز 21 مار که مصادف میشه به اول حمل یا نوروز، سایه ملی که در سر از این تقویم خورشیدی قرار داشت در نیمکره مفته، یک کشف بسیار عجیب است.
آیا این آثار تا بال هم وجود دارد؟
بله، چندین اثر خوب آی خانم در موزیم کابل است، اما در جریان جنگ های تنظیمی در افغانستان صورت گرفت، بسیار کاوش های غیر قانونی در آی خانم صورت گرفت، حتی سنگ های زیر کشیده شد و به فروش رسید و آثار مال مثل یک دشت است آی خانم. متاسفانه
برای حفظ آثار باستانی که معرف تاریخ و هویت یک کشور محسوب میشه گفتنی داره؟
خب همیشه وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که ما امنیت کافی نداریم که اصلاحات تاریخی را حراست بکنن. میتونه که یک مسئله باشه. اما یونسکو و سازمان جهانی بین‌المللی که برای حفظ آبادات تاریخی وظیفه داره، این میتونه که یک بودجه بده برای وزارت اطلاعات و کلتور، چنانچه برای باز جاهای دیگه داده. و همچنان ما باید مردم تربیت بکنیم که تاریخ خود بشناسند و از هر منطقه افغانستان در هر ولایت تیم های از جوانان و از مردم های با نفوذ از منطقه ساخته شوه و تاریخ امو جای برشان تشریح شوه. وقتی که یک انسان ارزش یک چیز فهمید بزرگ خراب نمی کنه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. باید گفت که 114مین کانگرس ایالات متحده روز سه‌شنبه در حال رسمن به کار آغاز کرد که هر دو مجلس کانگرس توسط جمهوری خواهان اداره می شود. جمهوری خواهان همواره بر حضور سربازان امریکایی در افغانستان تاکید داشته و مخالف اعلان تاریخ معین خروج آنها از افغانستان بودند. تحلیلگران می گویند که پررنگ بودن جمهوری خواهان در کانگرس به معنای تداوم حضور طولانی تر نظامی امریکا در افغانستان خواهد بود. این گزارش را از محمد احمدی می شنوید.
قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده که در انتخابات سال گذشته اکثریت کرسی های دو مجلس کانگرس امریکا را کسب کردند، روز سه‌شنبه رسماً مراسم تحلیف را به جا آوردند. حضور اکثریت جمهوری خواهان در کانگرس ایالات متحده طرح‌های براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و به ویژه در خصوص افغانستان را به آزمون خواهد کشید. جمهوری خواهان طی بیش از یک دهه گذشته همواره بر اعلام نکردن تاریخ مشخص به زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید داشته است. تحلیلگران در واشنگتن میگویند که بزرگترین پیامد اداره هر دو مجلس کانگرس آمریکا توسط جمهوری خواهان به معنی امکان تداوم حضور طولانی تر سربازان آمریکایی در افغانستان است. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز وودرو ویلسون، میگوید که فشارها بر رئیس جمهور اوباما بیشتر خواهد شد.
اما من میگویم که فشار بیشتری از جانب کانگرس بر رئیس جمهور اوباما خواهد بود تا وی پالیسیش را در خصوص تعیین ضرب العجله مشخص خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در ختم سال 2016 تغییر دهد. اما تمدید حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2016 به بحث و مذاکره زیاد نیاز خواهد داشت.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیون CBS آمریکا پیشنهاد کرد که ایالات متحده باید خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در ختم سال 2016 را مورد بازنگری قرار دهد. جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی در مجلس سنای آمریکا، از این پیشنهاد آقای غنی استقبال کرده است. او در صفحه اجتماعی توییتر خود نگاشته است: رئیس جمهور غنی درست میگوید. ایالات متحده باید در مورد ضرب العجل خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان در ختم سال 2016 غور مجدد کند. شماری از تحلیلگران به این باورند که پیشنهاد رئیس جمهور غنی به بازنگری ضرب العجل خروج سربازان آمریکایی در ختم سال 2016 از افغانستان به نحوی توافق وی از تمدید زمان حضور نیروهای آمریکایی در کشورش است. مایکل کوگلمن به این نظر است که آقای غنی از خروج بدون تعیین تاریخ معین سربازان آمریکایی از افغانستان و حضور دراز مدت آنان استقبال می‌کند. کوگلمن می‌افزاید که نباید زمان مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین می‌شد.
I think that Ghani believes, and I think this is correct, that if you set a very formal
فکر میکنم که این نظر غنی درست است، چون اگر ضرب العجل رسمی به خروج نیروها از قبل اعلام شود، واقعا این کار به شورشیان فرصت میدهد تا پلان گذاری کنند و استراتژی را اتخاذ کنند که در زمان بد تاثیرگذار باشند و سبب مشکلات خطرناک شوند.
عمر صمد، تحلیلگر و دیپلمات پیشین افغان در واشنگتن، میگوید که حکومت افغانستان باید راه را برای همکاری نیروهای آمریکایی در صورت تداوم وخامت اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان باز نگه دارد. آقای صمد میگوید که این پیشنهاد رئیس جمهور غنی نیز به همین مطلب اشاره دارد.
در صورتی که مشکل سیاسی و مشکل امنیتی فعلی حل نشه و طالبان و گروه‌های افراطی حاضر به حل مناقشه نشن و یا جنگ دوام بکنه، در اون صورت اگر شرایط ایجاب کرد، راه دوام کمک و حمایت خارجی باز باشه. لذا به می منظور است که فعلا می اشاره رسانده شده تا در صورتی که شرایط 2015 و 16 ایجاب کنه و افغانستان به او اندازه خودکفا خودکفایت نرسه، حضور خارجی ها در افغانستان امکاناتش وجود داشته باشه.
بانهم جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه نیز به پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده، گفت که استراتژی ایالات متحده در قبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ختم سال 2016 واضح است و اکنون افغانها به طور کامل مسئولیت امنیتی در کشورشان را به عهده دارند. اما آقای صمد به این باور است که افکار عامه در افغانستان خواستار حضور طولانی‌تر جامعه بین‌المللی در آن کشور است، زیرا وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که طی 3 یا 4 سال آینده به مرحله خودکفایی نخواهد رسید. این دیپلمات پیشین افغان میگوید که حضور متداوم سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2016 ممکن فشاری باشد که در نهایت به تغییر رویکرد طالبان از جنگ و خشونت به مذاکره با حکومت افغانستان منجر شود.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
پروتکل اختیاری میثاق حقوق کودکان در مورد دخالت اطفال در نزاهای مسلحانه کشورها را از کاربرد کودکان زیر سن 18 به حیث سرباز منع قرار می دهد. محکمه بین المللی جرایم کاربرد کودکان زیر سن 15 سال را در جنگ به حیث جرایم جنگی تلقی می کند، اما با آن هم کم و بیش بین 250 تا 300 هزار کودک به گونه غیر قانونی استخدام شده و در جنگ و نزا دخیل می باشند. ایالات متحده 6 سال پیش قانون جلوگیری از بهره گرفتن از کودکان را به حیث سرباز توشیح کرد که وزیر خارجه آمریکا را توظیف می سازد تا فهرست کشورهایی را جمع‌آوری و ترتیب کند که کودکان را به حیث سرباز استخدام می کنند و یا از کودکان در نزاهای نظامی، در صفوف جنگ و توسط گروه‌های نظامی استفاده می کنند. آن کشورها با محدودیت‌های حقوقی به هدف جلوگیری آنان از مساعدت‌ها و آموزش‌های نظامی ایالات متحده مواجه می‌شوند. اما هنگامی که کشور کاری را به هدف بهبودی وضعیت انجام می‌دهد و یا گام‌های را برمی‌دارد و چنین اقدامات به نفع آمریکا می‌باشد، ایالات متحده می‌تواند قسمت و یا هم تمام تعزیرات را به خاطر ترغیب اصلاحات بردارد و ممکن کار را با آن کشور ادامه دهد تا این کار غیر مشروع پایان یابد. 9 کشور امسال در این فهرست شامل شده است. سوریه، برما و سودان گام های جامع را برای بهبودی وضعیت نبرداشتند و از این تعزیرات آمریکا مستثنا نمی شوند. جمهوری دموکراتیک کنگو و حکومت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی پیشرفت های در ممانعت از استخدام کودکان را در منازعات مسلحانه داشتند. این کشورها رفع قسمی تعزیرات را تجربه کردند. به همین منوال سودان جنوبی نیز در این جمله می باشد. اما این کشور این کار را به هدف جداگانه انجام داده است که دلیل آن توانایی به دیدبانی و ارزیابی ماموریت بوده و نیز مقابله با گروه مسما به اردوی مقامات خدا بوده است. در غیر آن حکومت ایالات متحده تمام کمک ها را به سودان جنوبی در آغاز سال 2014 به حالت تعلیق می آورد. رواندا از حمایت M23 که گروه شورشی است و از کودکان عساکر کار می گیرد دست کشیده است. سومالیا در این قسمت پیشرفت داشته است و نیز ضرورت دارد تا با گروهی دهشت افغانی مقابله کند، در حالی که یمن برنامه ملل متحد را برای ختم جلب کودکان به حیث سرباز امضا کرده است. این سه کشور از فهرست کشورهای زیر تاثیر بیرون شدند. میچل کوزاک، معین وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشری و کارگران گفت زدودن نام این کشورها از قطار تعزیر شدگان به این معنی نیست که اینها در این کار سهمی نداشتند. برعکس، این به این معنی است که با آنان تفهیم شود که تعزیرات بر همه قابل تطبیق است، مگر اینکه آنها از این اتهام بری شده باشند. سفیر کوزاک میگوید که هدف این نیست تا کشورها را در برابر کارهای زشتشان توبیخ کنیم، مگر اینکه سعی میکنیم که آنان عاداتشان را تغییر بدهند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح. 100.5 FM.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. یک کمیته پارلمانی ترکیه 4 وزیر پیشین را از اتهام فساد اداری برای ذمه اعلام کرد. این تحقیقات به تعقیب بازرسی جنجال برانگیز به این اتهامات از طرف پلیس صورت گرفت که در آن حکومت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آن را اقدام کودتا از جانب پلیس عنوان کردند. گزارش دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
حقیقت‌یابی پارلمانی به اساس خطوط حزبی به دو قسمت منقسم گردیده است. از حزب حاکم عدالت و انکشاف 9 عضو این اتهامات فساد را مسترد کردند، در حالی که 5 عضو مخالف کمیته را ترک کرد. کمیته این موضوع را مورد غور قرار می‌داد که آیا با پارلمان تجویز کند تا 4 وزیر به اتهام فساد به محکمه قانون اساسی ارجاع شود یا خیر. لیواندگوگ، معاون پارلمانی از حزب مخالف جمهوری مردم، تصمیم بریز ذمه شدن 4 وزیر را محکوم نمود. گوگ وزرا طوری تشریح کرد که با رایگیری کمیسیون حزب عدالت و انکشاف، سیاست در ترکیه از یک روز سیاه عبور می کند. او گفت
ترکیه سیاسته بگن سروشترما کمیسیونده
در حالی که ما سیاستمداران میکوشیم با سیاستمداران و سیاست اعتماد به وجود آید، صدمه ای را که حزب عدالت و انکشاف وارد آورد، پایه های سیاست را برای سالیان طولانی از ترم شدن باز می‌دارد. اما یلماز تونج، عضو کمیسیون حزب عدالت و انکشاف، این ادعاها را رد کرد که تصمیم کمیته پارلمانی جنبه حزبی داشت.
Konunun biz 17-25 Aralık süreçlerinin bir darbe girişimi olduğunu artık kamuoyu
herkes hala in ra mipazirat ki tahqiqat dar mavrid fesad saya baraye sarnuguni hukumat bud o meguyad mumkin barxi az mardoman in mavzu ra napazirand ama tasvir umumi bayad pazirofta shavad o avzud fishar az taraf hizb adalat va inkishaf baraye giraftan in tasmim warid nashude ast. تحقیقات پارلمانی بعد از آن که پلیس در دسامبر 2013 رسیدگی به قضیه فساد را برانداخت، صورت گرفت و در آن وزیران برجسته و اعضای خانواده مربوط به حزب عدالت و انکشاف متهم شناخته شدند، به شمول رجب طیب اردوغان، صدر اعظم در آن زمان که اکنون رئیس جمهور می باشد. 4 وزیر مجبور به استعفا شدند و پارلمان از آنها تحقیقات به عمل آورد. آقای اردوغان این اتهامات را که مسایی برای کودتا از جانب متحد سابقش فتح‌الله گلن که حال رقیب فعلی‌اش است رد کرد. حکومت هزاران افسر پلیس و اعضای قضایی را برطرف کرده و بازرسی به قضیه 58 متهم را در اکتبر خاتمه بخشید. اسلی ایدنتاباس، تحلیلگر از روزنامه ملیت ترکیه، میگوید که در قبال این تصمیم کمیته پارلمانی رئیس جمهور دست داشته است. این اتهامات به خوبی مستند بوده و مردم از آن آگاهند و منابع آن نیز شناخته شده است. من به این فکرم که گزارش های رسانه ها حقیقت داشته، اما رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به گونه دیگری می اندیشید. او دائم احساس کرده است که این یک اشتباه خواهد بود که یک گذشت کوچک کند، چون در این صورت راه سیل باز خواهد شد. او دائم در برابر اتهامات در مقابل مردمش، اعضای حزبش و غیره مقاومت کرده است. رئیس جمهور و وزرای برجسته او در هفته های گذشته محکمه قانون اساسی را به حزبی بودن و توطئه در برابر او و حکومتش متهم کرده است. اما ناظران میگویند که این تصمیم پارلمان سبب شرمساری برای داوود اوغلو، صدر اعظم این کشور خواهد بود که هفته گذشته گفته بود که او در برابر فساد مقاومت کرده و دستان کسی را که به آن دست میزند میبرد. یک مشاور ارشد آقای اوغلو نیز از ضرورت به اقدامات ضد فساد در حزب عدالت و انکشاف تاکید کرده، چون انتخابات در ماه جون امسال در نظر است. پارلمان کامل ترکیه هنوز باید تصمیم بگیرد که آیا قضیه 4 وزیر به محکمه قانون اساسی فرستاده شود یا خیر، اما با در نظر داشت اکثریت مطلق حزب حاکم عدالت و انکشاف در این پارلمان، نتیجه در نهایت روشن است.
شنوندگان عزیز، برنامه صبحانه رادیو آشنا باز هم ادامه داره و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.